الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. برای اهل قرآن در سوگندهایی که در کتاب خداست چهار حقیقت باید مطرح باشه. یکی وجود سوگند خورنده که در اغلب آیات کتاب خدا اون که سوگند یاد کرده وجود مقدس حضرت حق، سوگند او بجاست، حکیمانه است، عالمانه است. و اونجایی که سوگند مورد داشته باشه خود حضرت حق به بندگانش برای استوار نشون دادن مورد سوگند اجازه سوگند داده. و با سوگند دروغ هم به شدت مخالفت کرده، تا جایی که در شمار گناهان کبیره سوگند دروغ جزء گناهان کبیره شمرده شده و گناهان کبیره گناهانی هستند که پروردگار عالم در قرآن مجید به کسی که آلوده به اون گناهان میشه وعده عذاب داده. کمتر اتفاق افتاده انبیاء خدا و ائمه طاهرین سوگند یاد کنند، مگر جایی که مورد شرعی داشته و مجوز فقهی داشته. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند یک بار از دادگاه مدینه پدرم حضرت باقر رو احضار کردم. پدرم امام باقر به من فرمودن شما هم با من بیا. دو امام معصوم، دو امام عالم، دو امام عادل، دو امام حکیم وارد دادگاه شدن. قاضی به پدرم حضرت باقر گفت شکایتی از شما شده. شکایت هم دو طرف داره، مدعی و مدعا علیه. مدعی برای اثبات شکایتش شاهد باید بیاره، طرف مقابل اگر منکر اون ادعاست سوگند باید یاد کنه، سوگندش هم حتما باید به اسم جلاله حضرت حق باشه، والله بالله تالله، سوگند دیگه قبول نیست، این قوی ترین سوگند. پدرم به قاضی فرمود کی از من شکایت کردی؟ گوی خانوم. چه شکایتی؟ میگه من همسر حضرت باقر بودم، من رو طلاق داده و مهریه منو نپرداخته. امام باقر فرمودن درست میگه تا این قسمت رو که همسر من بوده و من او رو طلاق دادم، علت طلاقشم خرابی اعتقاد او بوده و آلوده بودن باطن او بوده، اما این که میگه من مهریه‌شو نپرداختم دروغ میگه، پرداختم. عرض کرد یا ابن رسول الله شما الان از نظر فقهی منکر حساب میشی، داری حرف او رو انکار میکنی، او میگه مهریه پرداخته نشده، شما میگین پرداخت کردن. حکم فقهی اینه که وجود مبارک شما قسم بخوره، شما بگو والله من مهر رو پرداختم، طرف مقابلت محکوم، پروندم ختم. امام ششم می‌فرماید پدرم در دادگاه برگشت به من گفت برو خونه، یک کیسه پول مطابق ادعایی که این خانم داره برد بیار، منم که با امام زمانم چون و چرا نداشتم. سریع رفتم خونه، کیسه پول رو بردم دادن به قاضی، فرمودن بده به این خانم. بعدم پرونده خاتمه داده شد. وقتی از دادگاه اومدیم بیرون، من به پدرم حضرت باقر عرض کردم یا ابن رسول الله با این که حکم فقهی بود شما سوگند یاد کنید، چرا سوگند یاد نکردید؟ دوباره مهریه رو پرداخت کردید؟ فرمودن عزیز دلم برای 400 درهم 500 درهم نخواستم نام مبارک خدا رو در معرض قسم قرار بدم. این نام خیلی بالاتر از اینه که دنیا رو باش معامله کنید. قسمی که یه چنین جایگاهی داره حالا فکر بکنید برای یه مطلبی شخص پروردگار وارد قسم بشه، از قسم خوردن خدا، اون هم در کتابی مثل قرآن کریم، دیگه آدم باید درک بکنه که چه خبره، مسئله از چه قراره و چقدر فضای این سوگن عظیم. یه مسئله. مطلب دیگری که اهل قرآن در سوگندهای قرآن باید توجه کنن، اون حقیقتیه که پروردگار به اون سوگند یاد کرده، که گاهی به خودش سوگند خورده، گاهی به قرآن کریم سوگند خورده. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، که قبلش می‌فرماد فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم. میگه خود قسم عظیمه. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. شیئی که خدا بهش قسم خورد، حقیقتی که خدا بهش سوگند خورده، این رو باید توجه کرد که از موارد ارزشی عالم هستی. اگر از موارد ارزشی نبود مورد سوگند واقع نمی شد. خدا در قرآن به امور پست سوگند نخورد، به امور بی‌ارزش سوگند نخورده، به کافر و به منافق و به مشرک و به مسائل پیش پا افتاده بی ربط سوگند نخورده. تمام موارد سوگندهای پروردگار موارد ارزشیه که حالا در عالم هستی برای خودش جایگاهی داره، بهایی داره، ارزشی داره، عظمتی داره که خدا داره نشون میده ارزش داره و عظمت داره. نه اینکه چون پروردگار به اون حقیقت سوگند خورده ارزش پیدا کرده، نه، ذاتاً مورد سوگند دارای ارزش. و اما مسئله سوم، این که مردم و اهل قرآن دقت بکنن اون حقیقت سوگند خورده چه نقشی در زندگیشون داره، اون نقش رو تحقق بدن. حالا این حقایقی که به این سوگند خورده شده خوب متفاوته اونجایی که خدا به قرآن سوگند خورده. مردم باید برن دنبال نقش قرآن، یعنی این منبع ارزشی که در معرض سوگند خدا قرار گرفته، او رو باید بفهمن، او رو باید به دست بیارن، او رو باید درک بکنن که نقش این حقیقتی که حق به اون قسم خورده در زندگی چیه، وظیفه واجب مردم اون نقش رو عملا تحقق بدن. حالا ببینید موارد سوگند چقدر مهم. مثلا اونجایی که به قرآن سوگند یاد کرد، خود قرآن یه مورد ارزشی عظیمه. حالا چه نقشی در زندگی بشر داره؟ چون مخاطب این قسم ها فقط انسان ها هستن، برای چارپایان که خدا قسم نخورد، برای آسمان و زمین که سوگند یاد نکرده، برای ما سوگند یاد کرده، برای ما فرزندان آدم و حوا، برای بنی آدم روی خطاب ما هستیم. خب نقش قرآن، خود قرآن مجید بیانگر نقش خودشه که خداوند متعال برای چی منو نازل کرده. اولا به کی نازل کرده؟ خیلی جالبه که قرآن میگه انزلنا الیکم نورن مبینا، به تک تک شما قرآن نازل شد، برای شما. یه چنین سفره بی نظیره با عظمت که محتویات او رو تا قیامت کسی نمیتونه کلشو به دست بیاره، که پیغمبر میفرماید ظاهرهو عنیق باطنهو عمیق، لا تحصا عجایبه ولا تبلا غرایبه. این سفره رو برای شما انداخت. چه نعمت بی نهایتی قرآن کریم! سازندگی قرآن آدم باید ببینه. الرحمن خلق الانسان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، که حضرت رضا می فرماید در اینجا الرحمن، خب معلومه یعنی خدا. علم القرآن، به کی علم القرآن؟ به پیغمبر. کیه این انسانی که خدا میگه خلق الانسان؟ اول باید انسان باشه تا علم القرآنی باشه. چرا میگه علم القرآن بعد میگه خلق الانسان؟ تو تعویل آیه امام هشتم میفرماد کل قرآن رو مفاهیمش رو به پیغمبر یاد داد، خلق الانسان به وسیله این پیغمبر با قرآن علی رو ساخت. با قرآن یعنی شخصیت فکری و اخلاقی و ایمانی و عملی امیرالمؤمنین، عناصرش با قرآن مجید بوده، ساختمونش با آیات کتاب خدا بوده. خلق الانسان یعنی انسان ساخت. این انسان امام هشتم میگه امیرالمؤمنینه و معمار این انسان سازی پیغمبر بوده، مصالحش هم قرآن کریم. این نقش قرآن. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، قرآن شما را به استوارترین جاده راهنمایی میکنه که صراط مستقیمه، همون صراط مستقیمی که سالک اون صراط انعمت علیهم بودن. صراط الذین انعمت علیهم، اهدنا الصراط المستقیم. چیه صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیهم. انعمت علیهم کیانن؟ فاولئک هم الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و صالحین. انعمت علیهم، این چهار طایفه‌اند. چه نعمتی خدا به اینا داده؟ کمال ایمان، کمال اخلاق، کمال عمل، این کار قرآن، یافتن نقش قرآن. در آیه دیگه نقش قرآن رو بیان میکنه، قد جاءت کن موعظتون من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمتون للمؤمنین. قرآن من در یک مرحله شما رو موعظه میکنه، دلاتون رو آماده میکنه با ارائه موعظه، پند، عبرت، حقیقت، حقایق، واقعیات که شما آمادگی پیدا بکنید. بعد آماده شدن شفا اون لما فی الصدور شما رو درمان میکنه از دردهای باطنی، انحراف فکری، انحراف حالی، انحراف اخلاقی، و هدن و بعد هدایتتون میکنه به اجرای مسائل الهی و رحمتون، بعدم دست شما رو تو دست رحمت خدا میذاره. این کار گروه دستم به یه چنین حقیقتی خورده شده. این هم یک مورد که باید توجه بهش بشه. مورد چهارمم فلسفه قسمه. اصلا خدا برای چی قسم خورده؟ چی میخواد بگه؟ اونی که به خاطرش قسم خورده او باید مورد عنایت بندگانش و مردم قرار بگیره. حالا یه نمونه از قسمهاش: و شمس و ضحاها، قسم به خورشید و تابش خورشید. خب قسم خورنده پروردگاره، شیء مورد قسم یه شیء ارزشیه، منبع انرژی برای منظومه شمسی. و قسمت بعدم نقش خورشید در زندگیه که اون نقش رو مردم باید به شکلی در خیمه حیات خودشون تحقق بدن، و اون شکر نعمت خورشید. شما از اول ولادتمون تا حالا از خورشید خیلی بهره بردیم، برای پوستمون، برای رنگمون، برای شکلمون، برای استحکام بدنمون، برای کشته شدن میکروب‌ها و ویروس‌های مضر برای بدنمون. بعدم خارج از بدن ما خورشید چقدر گیاه رو کمک داده، رویده شده، میوه پخته شده، سیفیجات پخته شده، سفره ما پر شده از برکت انرژی خورشید. 70 سال خوردیم، 70 سال باید شکر نعمت خورشید رو به جا بیاریم. شکر نعمت هم اینه که امیرالمؤمنین میفرماید نعمت را در همون جایی انرژیشو مصرف بکنی که خدا فرموده. کجا بردی انرژی خورشید رو در این 70 سال؟ کجا بردی میوه ها و محصولاتی که خورشید کمک کرد تا سر سفره تو آمد؟ اینو بعد قیامت جواب داد که خدایا میدانی 70 سال نعمت انرژی خورشید و محصولات به دست آمده از انرژی خورشید را در بندگی تو و خدمت به خلق تو خرج کردم. بعدم وقتی راست گفتیم، پذیرفتن، بهمون میگن جاده بهشت از این طرف تشریف ببرید، یعنی با زنده شدن ما و سؤال از ما و جواب درست ما و ورود در بهشت. پیغمبر میفرماد مجموعش از خوندن یه نماز عصر معمولی کمتره. این که قدردانی کنی از نعمت خورشید و تابش خورشید، قدردانی هم اینه که از سر سفره خورشید در چی خوردی شکرشو به جا بیاری. از امام صادق یه نفر پرسید من میخوام شکر کنم چی کار بکنم، فرمودن از شکر و اجتناب و المحارم کلها، از همه ی حرامهای خدا دوری کن میشه شکر خدا. این نعمت عظیم که باید شکرشو به جا. بعدم خود مسئله خورشید و تابش خورشید نمایش توحید بین زمین و بین خورشید 150 میلیون کیلومتر فاصله است تقریبا. چه عادل و حکیم و ناظمی بوده که فاصله رو این مقدار قرار داد، 150 میلیون کیلومتر، که این منبع آتشین اگر نزدیکتر بود از همون ابتدا تمام موجودات زنده و مایه های حیات رو در جا نابود میکرد، و اگر دورتر بود میلیاردها سال بود زمین فقط یخ خالی بود، فقط این فاصله رو قرار داده و حرارتی هم که به خورشید داده، وقتی تابش این حرارت به زمین میاد جوریه که در چهار فصل مناسب حیات در کره زمین. اگه الان پروردگار یه مقدار حرارتشو ببره بالاتر، خیمه حیات جمع میشه، بیاره پایین تر خیمه حیات جمع میشه. برادران، خواهران، جوانان، دختران، شما میدونید برای هر یک دقیقه زندگی شما پروردگار در این عالم چقدر مایه داره خرج میکنه برای یه دقیقه، و برای 70 سال هر کداممون، 80 سال هر کداممون، میدونید چند میلیارد چرخ رو میگردونه تا ما بتونیم زنده باشیم، لقمه نانی به دست بیاریم بخوریم. در مقابل این عنایت خدا و گشتن میلیاردها چرخ و این انرژی خورشیدی، واقعا وظیفه ما چیه؟ اینه که 70 سال نمک بخوریم، نمکدان بشکنیم، یا نمک رو بخوریم بگیم دست در نکن ممنون متشکر، اینو که دیگه دین نباید به ما بگه، عقل به ما میگه هر کی بهت خوبی کرد از او سپاسگزاری کن. کی مثل خدا به ما خوبی میکن؟ و خوبی چه کسی مانند پروردگار عزیز عالمه؟ اینجا دیگه اهل دل مات زدن. یکی از اونایی که مات زده و متحیره وجود مبارک حضرت سید و شهداست که در دعای عرفه اعلام کرده، میگه خدایا اگر عمر روزگار به من یه نفر بدی، عمر روزگار یعنی از اولی که خلقتو شروع کردی تا زمانی که به این بساط میخوای خاتمه بدی، این مقدار عمر به حسین ابن علی بدی من از عهده شکر یک نعمت تو بر نمیام. چرا؟ چون همون اول روزگار مثلا میلیارد ها سال پیش بر فرض به من حیات میدادی مطابق اول روزگار، همون اول من نگاه میکردم میدیدم میلیارد ها نعمت برای به پا کردن خیمه ی حیات من منو محاصره کردن، میلیارد ها نعمت. خود بدن خالی من از سلولای آفریده شده که اگر بخوام بشینم بشمارم ثانیه هزار عددشو بشمارم غیرش مردنم کاری نداشته باشم 300,000 سال طول میکشه. سلول یه نعمته، ولی میلیاردها نعمت تو، من یکیشو میخوام شکر بکنم نه همش. مثلا نعمت آب، نعمت نگاه کردم، نعمت این که گوشم میشنوه، نعمت این که میتونم رو استخوان هلالی پا بدن 80-90 کیلوییمو ببرم و درد پا و درد ساق نگیرم، همین نعمت این که استخون کف پامو هلالی قرار دادی که فشار 90 کیلو رو راحت تحمل بکنه، نعمت همین 5 تا انگشت که میتونم لقمه بردارم میتونم بنویسم، همین 5 تا نعمت ناخونی که روشه، چون اگه روش نبود دائم انگشت درد داشتم کاری نمیتونستم بکنم، نوک این انگشتا باید خیلی قوی باشه که 90 سال کار بکنه برا، نعمت ناخون فقط. اگر حسین ابن علی ای خدا بخواد یه نعمت تو رو شکر بکنه با در اختیار داشتن عمر روزگار نمیتوانه. چرا؟ چون وقتی که برای یه نعمتت گفتم الهی واقعا از تو سپاس گذارم، خودم این که تونستم بگم سپاس گذارم یه نعمته، برای این سپاس اولم باید یه سپاس دیگه بیارم، برای سپاس دوم یه سپاس دیگه، برای سپاس سوم یه شکر دیگه. اصل نعمت رو زمین مونده، من الالعبد باید برای شکر روی شکر شکر بکنم. پس چی کار کنم؟ هیچی باید مات بمونم. اون وقت نمک خدا رو بخورم، انرژی خورشید رو مصرف بکنم، انواع نعمتهای دیگه که از خورشید زاییده شده بخورم، قوی بشم، یا خنجر بردارم با قدرتم به روی دین بکشم، یا حقوق مردم رو پامال بکنم، یا حقوق جامعه رو پامال بکنم، یا حق پروردگار رو پامال بکنم، یا بیام در مقابل احکام خدا شاخشونه بکشم بگم در قرآن حجاب گفتی برای زن برای دختر، من زیر بار این آیات حجابتون نمیرم، نمک او رو میخوری و من زیر بار هدایت او نمیری، یعنی چی؟ چه میکنه بشر؟ شب و روز بوش نعمت خدا رو میخوره، چنگ و دندان به کل کره زمین نشون میده. یه نفر نعمت خدا رو میخوره، از همه گرگای جهان علیه بشر گرگتره. این چه داستانیه که نمک بخورم و اینجور نمکدان بشینم؟ چه قصه‌ای؟ اینجاست که نقش مورد قسم رو در زندگی باید دید و خرج شده اون قسم خورده رو من در زندگی خودم تحقق عملی بدم به صورت شکر، فروتنی هم داشته باشم، تواضع هم داشته باشم. یکی از بزرگان از اهل دل برام نقل کرد، از کجا نقل کرد نمیدونم، اون وقتم من توجهی نداشتم به ایشون عرض بکنم این حقیقتی که نقل میکنید آدرسشم به من بدین، کتابشو بگین. طلبه بودم، اول طلبگی من بود، مستمع بودم برای ایشون، هفته یه روز میرفتم خدمتش. گفتن یه شب در مکاشفه قیامت رو به یه کسی ارائه دادم. حتما میدونید مکاشفه خلع، دید برزخی، واقعیاتیه که اولیاء خدا داشتن و ابن سینام در کتاب اشارات میگه عارف به کسی نمیگم مگر اینکه به مقام خلع رسیده باشه. این مقامات ثابت. وقتی اووردن پرونده شدیدن خطاب رسید ادخل جنتی به رحمتی، به سبب رحمت من، به علت رحمت من وارد بهشت. اون هم در اون صحنه عجیب و غریب قیامت که در مکاشفه نشون داده بودن حرکت کرد، گفت ادخل و جنت که به عملی، به رحمتت چه ربطی داره؟ 80 سال تو دنیا حمالی کردم، عملگی کردم، گفتی نماز بخون، روزه بگی، حج برو، به مردم خدمت کن، من به دلگرمی عملم وارد بهشت تو میشم، برای چی رحمتت؟ ادخل به رحمت جنتی یعنی چی؟ ادخل جنت که به عملی. خطاب میرسه برش گردونی، عمل از کجا تونستی عمل بکنی؟ اگه من نون و آب و سیب و پرتقال و خربوزه و خیار و نخودلوبیا و عدس و هوا و انرژی و آفتاب و بهت نداده بودم که نبودی اصلا، حالا هم که بود شدی با نعمتهای من رفتی عمل کردی، حالا ملائکه دادگاه من هر چی عمل داره با نعمتهای من بسنج، اگه عمل او سنگین تر شد بره بهش، اگه نعمتهای من سنگین تر شد بره جهنم، چون هیچی نمیمونه براش. گفتن چقدر انرژی خورشید رو مصرف کردی؟ چقدر تابش خورشید رو؟ از محصولات این تابش چقدر مصرف کردی؟ بعد در دوره عمرت چقدر نمک، چقدر آب، چقدر هوا، چقدر خربوزه، چقدر هندوانه، چقدر خیار، پرتقال، نارنگی، گوشت حیوانات حلال گوش؟ حالا ما با نعمتهای خدا عملتو میزونگیری میکنیم، یه میزونگیری عرض کردن خدا یا کل 70 سال عبادتش فقط با نعمت چشمش سنجیده شد، تو میزان قیامت نعمت چشم بر کل اعمالش سنگین تر شد، چیزی دیگه نداره، هیچ چی دیگه نداره. ما بقیه نعمت ها رو میخواییم بسنجیم، اصلا تو ترازو هیچ چی نمونده، شاخ و شونه برو خدا میکشیم که ادخل و جنت که به عملی، پس بی معامله کنیم. هر چی تو عبادت کردی در مقابل هر چی من به تو دادم میزونگیری کن. بیا سوت دلام گرده هم آیین، سخن با هم کریم، غم وانم آیین، ترازو آوریم، غم ها بسنجیم، هر آن غمگین تر سنگین تر آیین. خدایا چی کارش کنیم؟ هزاران میلیون ها میلیارد ها نعمت تو هنوز مونده، اینم عملی نداره دیگه باهاش بسنجی. خطاب رسید، روشو بکنین به طرف جهنم، هولش بدین بره. برو آقا، برو بی ادب، برو. یه دو قدمی رفت و وایستاد، به ملائکه گفت منو نکشین جهنم، صبر کن. خطاب رسید، چرا نمیری؟ گفتش که من یه چیز دیگه هم دارم، اینو بگو بذارم تو ترازو. چی داری؟ گفت خدایا امید به رحمت تو رو، من اصلا گمان نمی کردم این بازی سر من درآد، من اشتباه کردم، من اصلا کاری به عملم ندارم. ما ها کف از زن و بک، من این گمان رو به تو نداشتم که در این صحرا دستور بدی منو ببرن جهنم. من امید داشتم که اهل نجاتم. خطاب میرسه با همین امیدش باهاش معامله کنید، آزادش کنید. وقتی آزاد میشه رو به بهش، هر قدمی که برمیداشت ایشون میفرمود، گفتن به هر قدم میگفت ادخل جنتک برحمتک، خدایا حالا دارم میرم بهش ولی با کمک رحمتت. چه کردیم نعمتهای خدا را؟ کجا بردیم؟ کجا مصرف کردیم؟ کجا داریم مصرف میکنیم؟ این حالا یه نعمت خورشیدشه و تابش خورشیدش با میلیاردها نعمت دیگرش باید چه کرد؟ با نعمتهای دیگرش چگونه باید معامله کرد؟ ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. کسانی که این آیات رو میشنوید، قسمهای خدا رو میشنوید، کار خودتون رو به جایی نرسانید که قرآن در سوره مؤمنون میفرماید وقت احتضار که دیگه رابطه با دنیا داره قطع میشه، هنوزم به طور کامل وارد آخرت نشده، برگرده با فریاد و ناله باطن، نه با این زبان بگه رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک، خدایا منو برگردون اول تکلیف تا اون چه که واگذاشتم و انجام ندادم از عمل صالح انجام بدم، بعد مرگ منو برسون. و من به اون میگم کلا، عمر یه دفعه به هر کسی میدم، دیگه برگشتنی در کار نیست. انه کلمتون، انه کلمتون هو و قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. چرا نمک میخوریم نمکدان میشه؟ این قطعه رو در کتاب عدل الهی وجود مبارک مرحوم شهید مطهری نگاه بکنید، بسیار قطعه نابیه. ایشون می‌فرماید در اصفهان به استادی برخورد کردم، با استادی آشنا شدم که برای ما نهج البلاغه میگفت. وقتی هم شروع میکرد به گفتن، من که در وجود او وقت درس دقت میکردم، انگار میکردی روح خود امیرالمؤمنین در این کالبده و خود علی داره برای ما نهج البلاغه. گفت هیچ روزی اما درس نهج البلاغه رو دوست نداشتیم ترک بکنیم، با اینکه خودمون نزدیک به اجتهاد بودیم، اما او دنیاهای ناشناخته ای از نهج البلاغه رو به ما نشون داد. گفت یه روز اومد تو مدرسه صبر، سر جاش نشست، همه ما نشستیم، نهج البلاغه رو باز کرد، چشمش که به صفحه نهج البلاغه افتاد، زار زار گریه کرد، نهج البلاغه رو دست، گفت نمیتونم دست بکنم. دیشب به من وضعمو نشون دادن، این رو مرحوم شهید مطهری نوشتن، نشونم دادن، مردم، زن و بچه‌ام گریه کردن. دیدم اصفهان تعطیل شد، تمام مردم اومدن در خونم، بدن منو بردن قصدال خانه، لباسامو در رو بردن، غسلم دادن، کفنم کردن، تو تابوت گذاشتن، تشییع کردن، اووردن کنار قبر. وقتی منو از تو تابوت در اووردن سرازیر میان قبر کنن، کنار قبر خودم چشمم به یه سگ سیاه افتاد، سیاه محض. ترسیدم، هر چی فریاد میکنم به اینایی که اومدن تشییع جنازم، این سگو رد کنید، کسی گوش نمیده. وقتی منو وارد قبر کردن، این سگم با من اومد تو قبر، در قبر رو بستن، سگ موند، من تنهای تنها میان عالم برزخ. به این سگ گفتم تو دیگه کی بودی، چی بودی، تو چرا دنبال من اومدی؟ گفت من غریبه نیستم، بقایای اخلاق خودتم، من غریبه نیستم. چنان وحشت منو گرفت، مثلا یعنی عصبانیتای بیموردتم، کینه بیموردتم، اون حالات غیر خدایی باطنتم، همه با هم جمع شده اینجام. و این ند آخرت لحیل حیوان، آخرت همه چیز زنده است، و من همون حالات خودتم به صورت سگ سیاه زنده. گفتم تا کی میخوای با من باشی؟ تا قیامت. که یه مرتبه دیدم یه روشنایی بسیار خیره کننده برزخم رو پر کرد و قدم یه نفر به طرف من داره میاد، همین قدمش پیدا شد، چنان سگ فرار کرد که دیگه من او رو ندیدم. او که آمد گفت حاج میرزعلی آقای شیرازی نترس، اون سگ دیگه بر نمیگرده، چون انقدر قوی نبود که بتونه بمونه. رفت. عرض کردم آقا جون منو راحتم کردی از این سگ، چی بود چی بود، چه خبر بودی یه مرتبه، حالا شما کی هستی که اون سگ با دیدن تو رفت و دیگه نمیاد؟ فرمود من حسین ابن علی سید الشهدا هستم. یعنی مردم حسین رو تو زندگی عملی را بدیم که هرچی سگ از خیمه حیاتتون فرار بکن. عمل حسین، اخلاق حسین. مردم زن و بچه حسین با حجاب بودن، مردم کربلا حتی وقت حمله کردن اشرار رو و موی یک نفر از زنان و دختران رو کسی ندید. سگ از اینا فرار میکنه. اما اگه اینا تو زندگی ما نباشن، خیمه ی حیات پر از حیوانات وحشی میشه، هر کدومم یه زخم به ما بزنن برای نابودی ابد ما کافیه. کافی. خانوما به شوهرانشون گفتن یا آماده بشین برید این بدنهای قطعه قطعه میان بیابان و دفن کنید، یا شما حرکت نکنید ما زنها الان بیروکرنگ بر میداریم میریم و این 72 نفر رو دفن میکن. مردا گفتن خب میریم، حالا خطرم برامون پیش میاد یه جوری خودمونو از خطر پنهان میکنیم. بیل و کلنگ برداشتن اومدن، ولی وقتی رسیدن معطل موندن که خب حالا ما میخوایم اینا رو دفع کنیم، اکبر کدومه، قاسم کدومه، زهر کدومه، این بدنها که همه قطع قطع هست سر نداره. که یه مرتبه دیدن یه آقای سوار بر شتر داره نزدیک میشه، اومدن فرار کنن، صداش بلند شد فرار نکنید، من این بدنها رو میشناسم. همه وایستادن تا شتر سوار پیاده شد، دست دور داد به همین شکلی که رفتید حرم ابی عبدالله رو زیارت کردید، همه رو دفن کردن، فقط دو تا بدن مونده بود، یکی بدن عموش قمر بنی هاشم بود که بنی اسد رو بردون بدن مطهر رو دفن کرد، اما دیگه اجازه نداد کسی دست به بدن ابی عبدالله بزنه. ولی مشکل اینه که این بدن رو رو دست نمیتونه بلند بکنه، از بس یه قطعه قطعه است. فرمود برید خیمه های نیم سوخته خودمون یه حسیر بیاریم، نه این که میخواست بابا رو کفن کنه، نه شهید کفن نمیخواد، غسل نمیخواد، میخواست آروم آروم این حسیر رو زیر بدن ابی عبدالله پهن بکنه که بتونه با حسیر بدن رو برداره. بدن رو وارد قبر کرد، بنی اسد دیدن از قبر بیرون نمیاد، اومدن دیدن صورتش رو روی گلوی بریده گذاشته. ابدا اما دنیا تبارک مظلمه و اما الاخرت به نور وجه مشرقه. زیر بغلشو گرفتن از قبر بیرون آوردن، خودش لحد شید، خاک ریخت، روی قبر با انگوش نوشت یا اهل العالم هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب، اما کدام حسین الذی قتلوه اشیانا. مردم بابای منو با لب تشنه سر بریدن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم انصر قائدنا، وارحم امامنا، وارحم شهداءنا، ايد وانصر واحفظ امام زماننا برحمتك يا ارحم الراحمين.